بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال می فرماید ما شما انسانها رو متفاوت آفریدیم، از قبائل و فرهنگهای مختلف، زبانها و رنگهای مختلف. ولی قبل از اون می فرماید انا خلقناکم من ذکر و انثا، ما شما رو از دو جنس متفاوت زن و مرد آفریدیم. هدف نهایی این تفاوت‌ها که خداوند متعال قرار داده این است که ما بتونیم شناسایی کنیم، به شناخت برسیم. ببینید، ما اگر شب نباشه روز رو نمیتونیم بشناسیم، روز نباشه شب رو نمیتونیم بشناسیم، تابستان نباشه زمستان رو درک نمی‌کنیم. همه محیط‌ها رو ما معمولاً با وضعیتی که متضاد با اون محیط هست، متضاد با اون موقعیت هست میشناسیم. مرد و زن هم اگر از دو جنس متفاوت آفریده نمیشدن به خودشناسی نمیرسیدن. و اینکه ما از فرهنگ های مختلف، آفریقایی، آمریکایی، اروپایی و آسیایی آفریده شدیم، اینها همه طراحی های خداست. بعد این شناسایی ها، لتعارفو، این معرفت ها رو خداوند متعال مقدمه قرار میده برای بندگی. خیلی ساده شو بخوام عرض کنم اینجوری میشه: اگر ما به عنوان مرد یا زن قدرت اینو داشته باشیم که جنس مخالفمون رو بشناسیم، قدرت اینو داشته باشیم که قیاس به نفس نکنیم و او رو به عنوان یک موجود مستقل بهش نگاه بکنیم، این مقدمه بندگی ما برای خدا خواهد بود. مثالهایی بزنم. بعضی وقتا مادرها حساب خودشونو با کودکانشون هم حتی جدا نمی کنن. یعنی وقتی میخوان کودک رو بشناسن، کودک رو به عنوان یک موجود دیگر، یا نوجوان رو به عنوان یک موجود دیگر در یک مختصات روحی خاص نمی بینن. بعضی از اوقات پسرها رو با دخترهاشون با هم مقایسه می کنن. انتظاری که از پسرشون دارن باید متفاوت باشه با انتظاری که از دخترشون دارن. بعضی وقتا بچه ها رو در سنین مختلف با هم قاطی می کنن. یه دفعه بچه زیر 7 سال رو همونجوری توبیخ میکنن که بچه بالای 7 سال رو، در حالی که باید فرق بکنه. خدا ما رو وسط تفاوتهای فراوان آفریده، مدام باید تفاوتها رو در نظر بگیریم. حتی یک خانوم یه خانوم دیگه ای رو نگاه میکنه، باز باید چند تا تفاوت رو در نظر بگیره: یک، تفاوت عقلی; دو، تفاوت ایمانی; 3، تفاوت شخصیتی. مثلا یه خانم محجبه ای یه خانم غیر محجبه ای رو میبینه، باید درباره او چه قضاوتی بکنه؟ گاهی از اوقات در روایات به ما توصیه میکنن که انتظار ایمانی که خودت داری رو از کس دیگه نداشته باش، شاید اون بیشتر از این نمیتونه. انتظار درکی که خودت داری رو از کس دیگه نداشته باش، شاید اون نمیتونه بفهمه این مسائلی رو که شما درک میکنید. حتی گاهی از اوقات، نه همیشه، گفتگو کردن رو هم منع میکنن. میگن گفتگو فایده نداره، چرا میخوای متقاعد کنی دیگرایی رو؟ نه سر موضوع حجاب، نماز، نه سر موضوع نماز، حتی سر موضوعی مثل ولایت. امام صادق علیه السلام فرمود کفوا عن الناس، رها کنید مردم رو، اصرار نداشته باشید حتما ولایت رو بپذیره. امام صادق علیه السلام در کلامی میفرماید اگر میدانستید چقدر آدم ها با هم فرق میکنن، لا یلوم احدون احدا، احدی رو سرزنش نمیکرد. شاید نمیتونه، شاید نمیتونه اصلا متوجه این مسئله بشه. بعضی از مادرها بچه‌هاشون رو دعوا میکنن، مگه من به تو نگفتم؟ چند بار به تو این مسئله رو تذکر بدم، چرا توجه نمی کنی؟ شاید نمی تونه توجه کنه و شما باید برای دهمین بار باز او رو متوجه کنید. قیاس به نفس نکنیم، انتظاری که از خودمون داریم از بقیه داشته باشیم. یکی از ظرفیت‌های رشد انسان این است که تفاوت‌ها رو در نظر بگیره. این آغاز معرفت هست برای انسان، آغاز بندگی است. خب وقتی تفاوت‌ها رو در نظر گرفتی دیگه نمیتونی راحت زندگی کنی، دیگه نمیتونی راحت هر چیزی دلت میخواد به دیگران بگی، دیگه نمیتونی انتظار از دیگران و توقع از دیگران داشته باشی. یه مقدار سخت‌تر زندگی میکنی ولی یه مقدار از نظر روحی آسوده تر خواهی بود، چون توقع نداری از کسی. اون خانوم میگه که بله مادر شوهرم منو اذیت میکنه، یا اون آقا حتی میگه مادر زنم منو درک نمیکنه، تو زندگیمون داره دخالت میکنه، یا میگه که خانومم مادرم رو درک نمیکنه. خب اینها لازمه زندگیه، هیچ کس گله من نباشه، همینطوریه زندگی، همینه. این ذهنیت که ما میتونیم تفاوت‌ها رو از بین ببریم، همه مثل ما فکر کنن، همه روحیاتشون مثل ما باشه تا ما بین اونها راحت زندگی کنیم، این تصور تصور غلطیه. شما چند تا بچه تو خونه دارید؟ میدونید وجود 5 بچه تو خونه بهترین عامل برای تربیت فرزنده، و بچه ها اگر تک باشن واقعا تربیتشون دشواره. اینو باید یه جای دیگه مفصل بحث کرد. ولی همین 5 بچه، خب 2 پایین 7، 3 بالای 7، 14، رفتار پدر و مادر با همه این 5 بچه فرق میکنه. بعد یکیشون دختره، یکیشون پسره. پدرها به دخترها باید بیشتر محبت کنید در هر سنی که هستن. خب تبعیض میشه، باشه، این تبعیض نیست، این تفاوت را درک کردن است. بذار پسرت هم این تفاوت رو درک کنه، پس فردا رفت سر خونه زندگیش بدونه با خانومش باید چجوری برخورد کنه. ما در متن تفاوت‌ها هستیم. ای کاش یه درسی داشته باشیم تو مدرسه برای تفاوت‌هایی که یک انسان در میان اون تفاوت‌ها قرار می‌گیره. پدر بزرگ، مادر بزرگ دیگه روحیاتشون عوض میشه. دیگه توقعات و انتظاراتشون متفاوته. رفتار با اونها باید متفاوت بشه. همونطور که با کودکان رفتار متفاوته. بسیاری از مردان جامعه ما آموزش ندیدن که با زنان چگونه رفتار بکنن، با زنانی که محرمشون هستن، با همسر خودشون، با خواهر خودشون، با مادر خودشون، با بستگان نزدیک آموزش نمیبینن. و بسیاری از زنان هم آموزش نمیبینن که با مردان چگونه باید رفتار کنن. و ما این عدم آموزش رو در گرفتاری های خانوادگی میبینیم. در آمار بسیار شنیع طلاق، یعنی شنیع باید گفت واقعا برای جامعه ما خیلی زشته، این همه ادعا، این همه معنویت، این همه نورانیت، این همه محبتی که تو دل مردم ما هست، این همه ایمانی که هست، نیومده اثرش رو توی زندگی نشون بده. بسیاریش به خاطر نبودن مهارت. کسی بیدین نیست، نه اون خانومی که داره طلاق میگیره، نه اون آقایی که داره طلاق میده، اینا بیدین نیستن. اخیراً مد شده بچه مذهبی ها خیلی با توافق میرن از هم جدا میشن. آقا تو ایمان تو پس کجا گذاشتی؟ ازش استفاده نمی کنی؟ تو فلسفه امتحانهای الهی رو درک نکردی، از کدوم امتحان میخوای فرار کنی؟ مقدمه همه اینها، مقدمه درک دستورات خدا، درک تفاوت هاست. یکی از موضوعات این جلسه شما دفاع از حریم ولایته. میدونید چرا ما اینقدر مرید ولایت هستیم؟ چون میگیم ولایت قدرت و شخصیتیه که تفاوت‌های انسان‌ها رو درک میکنه. اصلا شأن امام اینه، شأن پیغمبر اینه. هیچ کس مانند یک امام، مانند یک پیامبر نمیتونه. چرا ما میگیم رهبر جامعه، ولی فقیه باید یک انسان متقی خوب عادل باشه؟ چرا؟ برای اینکه باز اولین کاری که میکنه بتونه تفاوت‌ها رو درک کنه. و امام و رهبری، خدا حفظشون کنه، رهبری رو چقدر عالی تفاوت‌ها رو درک میکنن، همه رو زیر بال و پر میگیرن، به همه میدان میدن. من دیدم بعضی وقتا یه بچه حزب‌اللهی میره پیش آقا میگه آقا شما فلانیا رو بیشتر از ما داری تحویل میگیری. شنیدم خودم از نزدیک. خب او داره پدری میکنه. این گله رو یک فرزند هم به پدر یا مادر ممکنه داشته باشه. بچه بالای 7 سال ممکنه بگه مامان تو چرا دعوا نمی کنی این خواهر یا برادر کوچکتر از 7 سال رو؟ بعد مادرش باید بگه بله عزیزم، من رفتارم با اون فرق میکنه با تو، من نباید اونو بترسونم، اما دیگه با تو جنگ دارم. البته جنگ به معنای شوخی کلمه دارم میگم. تو دیگه بزرگ شدی، انتظاراتم فرق میکنه. بعضی وقتا مادرها فرقی بین دختر و پسر نمیگذارن تو خونه. یعنی چی؟ یعنی به هر دو یک میزان محبت میکنن. خوب نیست. شما باید به دخترتون بیشتر محبت کنید. ظاهرش عدالته، ولی این یک مساوات نابجاست. پدرها گاهی میخوان فرقی بین دختر و پسر نگذارن. نه، باید فرق بگذاری. فرمود اگر میوه آوردی با خودت، اول به دخترت تحویل بده. ما یه بار بررسی میکردیم در موضوع حجاب، 13 دلیل متفاوت برای کم حجابی خانومها ملاحظه کردیم. ممکنه خانومها هم خودشون نتونن قشنگ توضیح بدن، ولی روانشناسانه دقیق بررسی کنی انگیزه ها متفاوته. نمیشه همه رو با یک جور نصیحت دعوت کرد، نمیشه با همه رو با یک عبارت حتی متوجه مسئله حجاب کرد. ما آدم ها با هم فرق داریم. یه نفرمون باید سر سجاده بشینه تعقیبات بیشتر بخونه، یه نفر خدا واقعا ازش انتظار نداره، براش کار پیش میاره زیاد تعقیبات نخونه، بلند شه بره به یه کار دیگه برسه، ممکنه حتی زیاد عبادت کنه به ضررش باشه. ما ها نباید دین خودمون رو به هم دیگه تحمیل کنیم، ایمان خودمون رو به هم دیگه نباید تحمیل کنیم. همه جا، هر جایی نگاه میکنید این تفاوت ها وجود داره، تفاوت های فرهنگی بین شهرستان های مختلف، واقعا اینا رو باید در نظر گرفت. حتی یه بالا شهر پایین شهر، مثلا مثل شهری تو تهران، مثل شهری مثل قم، فرهنگ ها متفاوته، نگاه ها، برداشت ها متفاوته، در سنین مختلف رفتارها، نگرش ها متفاوت میشه. مدام ما باید بر تفاوت ها تاکید کنیم. یکی از دلایل دین گریزی که بعضی ها از دین بدشون میاد اینه که فکر میکنن دین تفاوت ها رو رعایت نمیکنه، همه رو وایسونده سر نماز، از همه یه انتظار داره در پوشش، از همه یه انتظار داره برای تقوا. این برداشت اشتباهه. خدا انتظارش از آدما با هم فرق میکنه. حتی اگر لازم باشه ما یه جای امر به معروف و نهی از منکر بکنیم، درباره خود افراد قضاوت نمیکنیم. و حتی اگر قضاوت بکنیم، حتما این قضاوت رو خواهیم کرد، دیگران از ما بهترن و اینو اعلام میکنیم. حتی اگر کسی رو خواستیم نصیحت کنیم، باید بهش بفهمونیم من معتقدم تو از من بهتری. اینو امام رضا فرمود، فرمود 10 نشانه داره عاقل، العاشره مل عاشره، دهمی. و چه دهمی؟ دهمین ویژگی عاقل چیه؟ همه رو از خودش بهتر میدونه، حتی دیگران رو میبینه که عیب دارن، میگه خب این عیبش ظاهره، من عیبم باطنیه. اینو امام رضا فرمود، به ما بچه مذهبی ها گفت. ما باید این رو به همه بگیم، تا کسی که به ظاهر غیر مذهبیه، من که به واقعش خبر ندارم، حتی یه رفتاری میکنه که من ممکنه باید جلوی رفتارش هم بگیرم، ولی در مورد شخصش و شخصیتش قضاوت نمی کنم. خب باید بدونه که من اونو از خودم بهتر میدونم، یه وقت غرورش نشکنه، بهش بر نخوره من نصیحتش میکنم. فکر نکنه من خودم آدم حسابی میدونم، از دماغ فیل افتادم، بعد اونو دارم تحقیر میکنم. غیر مذهبی ها نباید کنار شما احساس حقارت بکنن. بعد احساس حقارت بکنن میدونید چی میشه؟ از شما کینه به دل میگیرن، نفرت به شما پیدا میکنن، در حالی که از قلب مهربان شما خبر ندارن. شما با این که پیشتاز هستی، در این حال خودت رو گناهکارتر از همه میدونی. شخصیتی مثل حضرت آیت الله العظما بهجت شاگرد میگرفتن، یا برخی عرفای دیگر مرحوم قاضی، از اولین سفارش هاشون به شاگردانشون میدونید چی بوده؟ اینکه یه وقت معنویت و عرفانی که تو دنبال میکنی به خانومت تحمیل نکنی، خانومت هم بخوای اصرار کنی یالا تو هم این لباس، این نماز شب، این برید از خانه عرفا که چقدر دقت میکردن در رفتارهای خودشون خبر پیدا کنید، با خانواده هاشون چقدر سهل برخورد میکردن، جز در خیلی موارد خاص. و حتی این مسئله موجب میشه بعضی از خانواده های عرفا و بزرگان اصلا آدم های زیاد مذهبی نیستن. خب تو چجوری کنار اون عارف بزرگوار؟ بله تحمیل نمی کردن، حتی به فرزندانشون تحمیل نمی کردن. در غرب یکی از جاذبه هایی که تمدن غرب ایجاد کرده، جوانهای ما جذب اون تمدن میشن، اینه، میگه آقا کسی در مورد من قضاوت نمی کنه، اینجا همجنس بازی آزاده، هرزگی آزاده، عرق خور بودن یا نماز شب خون بودن فرقی نداره، پس من اونجا راحت ترم. چی جواب اینها رو بدیم؟ خب بله، تا یه حدی راست میگه، وقتی که در مورد آدم دیگران قضاوت میکنن، خب آدم تحت فشار روانی قرار میگیره، وقتی این قضاوت ها رو تو سر آدم میزنن، سرزنش میکنن، آدم اذیت میشه. ولی ما باید به اونها بگیم این وضعیتی که تو غرب هست، که هیچ ارزش رفتاری وجود نداره به ظاهر، در واقع میدونید اصلا اینجوری نیست که غرب آزادی باشه، اونجا همجنس بازی تلقین میشه، هرزگی تزریق میشه، اونجا با تبلیغات و پمپاژ عملیات روانی، بد لباس پوشیدن تزریق میشه، تحمیل میشه، اصلا اونجا محیط آزادی نیست. هر کسی اونجا زندگی کنه میبینه، تو فیلماشون هم نگاه بکنید میبینن، میبینید که دارن هول میدن آدم ها رو به اون سمت. اینجور نیست که محیط آزاد باشه، بله بیهجاب، محجبه، هرزگی، الان همه آزاده، ابدا اینجور نیست. آدم میفهمه تو این فیلم داره القا میکنه، داره دینداری رو تحقیر میکنه، دینداری رو توهین میکنه. اونجا البته آزادی نیست، ولی این آزادی نمایی که اونجا هست، میگن حسنش اینه کسی درباره کسی قضاوت نمیکنه. اتفاقا اینم دروغ میگن، تا یه خانم محجبه اونجا پیدا میشه، تا یه کسی که موهاش سیاهه، حتی میگن بیا این مغز سیاها اومدن، یه اصطلاحیه که در مورد آسیایی ها و اینها مطرح میکنن. در مورد آفریقایی ها و سیاه پوست ها چه تحقیرهایی رو به ویژه در کشور آمریکا همواره دارن تحمیل میکنن. ولی ببینید در غرب ادا و نشون دادن و نمایش آزادی خیلی قویه، واقعیت آزادی وجود نداره، نمایشش خیلی قویه. ما در جامعه اسلامی دنبال چی هستیم؟ ما در جامعه اسلامی با اینکه نظم شهر، نظم شهروندی رو میگیم در یک سلسله مقرراتی است که در حقیقت اونا آزادی رو تضمین میکنه. شما آزادانه بخواید توی خیابون‌ها رانندگی کنید، باید پلیس باشه، باید چراغ قرمز داشته باشه و چراغ قرمز کسی رد بشه جریمه بشه، و الا نمیتونید آزادانه رانندگی بکنید. جامعه بدون مقررات جامعه آزاد نیست. خب ما توی جامعهمون مقرراتی داریم، از پوشش تا موارد دیگه، بعضی از هرزگی ها ممنوعه. این مقررات تضمین کننده و تأمین کننده آزادی هستند. ولی باید اعلام کنیم در جامعه دینی رفتار دینی به کسی تحمیل نمیشه. یعنی چی؟ قضاوت درباره کسی نمیشه. قضاوت درباره کسی نمیشه یعنی چی؟ این خانم یا این آقا این رفتار بدو دارن، خب شاید ایمانش از منم بیشتره ولی مثلا توانایی درکش ضعیفتره و شاید فلان ویژگی خلقی درش خیلی شدیده، تا حالا هم کلی مبارزه با هوای نفس کرده دیگه، این تهش این گناه ها مونده. من نمیدونم اون پیش خدا چگونه است. البته برای نظم شهر ممکنه من بگم این چهار تا کارو نکن، بقیهش به خودت مربوطه تو خلوت خودت. ولی تحمیل نمیشه رفتار دینی مثل این. هیچ پلیسی معمولا نمیگه تون برو، یواش برو، نه، میگه این مقررات رو رعایت کن. من چیکار دارم بخوای تون بری یا یواش بری؟ میگه این مقررات رو رعایت کن. پلیس نمیگه اومدی تو شهر گشت بزنی یا میخوای بری سر کار. آقا چیکار داره؟ میگه میخوای گشت بزنی، میخوای بری سر کار. ولی شهر آلوده است، اینجا منطقه ممنوع است، تاکسی های دیگه نیان، ماشین های دیگه نیان تا شهر آلوده تر نشه. پلیس مقررات رو نگه میداره، مقررات نباشه اصلا آزادی نیست. مقررات و نظم شهر، نظم یک زندگی که باید این نظم رو از توی خونه، از توی مدرسه تمرین کرد، اینها تضمین کننده آزادیه، تأمین کننده آزادیه، گرفتن آزادی نیست. بگذارید یک جمع‌بندی بکنم و عرضم تمام. امروز ما درباره تفاوت‌ها صحبت کردیم. شاید دو کتاب درسی در دوران ابتدایی و متوسطه، حالا متوسطه اول یا دوم، باید نوشته بشه برای دانش آموزها. دانش آموزها شروع کنن درباره تفاوت‌ها مطلب یاد بگیرن. دانش آموزی که تفاوت‌ها رو درک نکنه بیچاره میشه، تو فشارهای زندگی، تو برخوردها با افراد نمیتونه ارتباط برقرار کنه، زود عصبی میشه، زود غمگین و افسرده میشه. درس تفاوت‌ها تو خونه باید توسط مادر و پدر به فرزندان داده بشه. مهمترین وسیلش هم اینه که توی خونه ما حداقل 5 تا فرزند داشته باشیم تا بتونیم تفاوت‌ها رو آموزش بدیم، و الا رشد اجتماعی نخواهد داشت. قطع دارم فرزندانی که در خانواده تک فرزند یا فوقش دو فرزند هستن، اینها دچار عدم رشد اجتماعی در بسیاری از زمینه‌ها میشن اگر اهتمام بکنن و این آزمایشات رو انجام بگیرن. قطعی این مسئله، از نظر علوم تجربی هم قطعیه، یعنی با تجربه میشه اینو فهمید. چندین فرزند در یک خونه باشه چقدر فایده داره و بعد پدر و مادر، رفتار متناسب با هر کسی رو جداگانه تو خونه باید داشته باشن تا تفاوت ها آموزش داده بشه. زن باید مرد رو بشناسه، مرد چه تفاوت هایی با من داره و مرد باید زن رو بشناسه. مثلا خیلی از مردها عادت ندارن به خانومشون ابراز محبت کنن، میگه چه نیازی هست؟ ببین این تفاوت جنس زن با خودش رو درک نکرده، میگه خب من این پولی که دارم میبرم خونه، زحمتی که میکشم، یعنی دوست دارم خانومم دیگه. هی دقیقه یه دفعه باید بگی آده این بچه بازی ها چیه؟ نمیفهمه، این مرد تفاوت ها رو نمیفهمه. یا یه خانوم بعضی وقتا یه جمله میگه، یه دفعه به غرور مرد بر میخوره، زده مرد رو داغون کرده، یه نفرتی تو دل مرد کاشته، بعد میگه که من چی گفتم بابا، حالا من یه چیزی گفتم. این مهمه، شما جنس مرد رو نمیشناسی، به غرورش برخورد. ببینید مردها اگر جنس زن رو بشناسن میفهمن نباید دل خانومت رو بشکنی و این کارا دل خانومت رو میشکنه، این خط قرمز باید باشه برات. و زنها اگر مردها رو بشناسن نباید تو غرور مرد تو بشکنی، اگر غرور مرد تو بشکنی این شکستن آسیب پذیریش خیلی بالاست و ضررهای فراوانی داره. بالاخره مرد و زن تفاوت دارن، چقدر ما باید این بعضی از مردها دیدید زیادی غیرتی هن، خانومشون یه طرفی رو نگاه میکنه به هم میریزن، آقا خانوم مثل تو نیست، هرزگی چشم مثل مرد نداره، زن اصلا اعتنا نمی کنه، براش اهمیت نداره، شما ممکنه نگاه بکنی خراب بشه وضعه. ببین اینا تفاوت هاییست که ما باید بفهمیم، چقدر این تفاوت ها ظریفه. من امیدوارم در این جلسه بسیار ارزشمند و مهم در محضر مسجد مقدس جمکران مطلب مهمی رو برای شما آورده باشم که گزارش بدم. شما خودتون اهل فضلید، اهل دقتید، فقط بیاید روی این موضوع کار کنیم. در خانه، در مدرسه، در جامعه تفاوتها باید شناخته بشه و تفاوتها از تفاوت زن و مرد گرفته تا تفاوت زنان با یکدیگر، تا تفاوت مردان با یکدیگر، این تفاوتها وقتی خوب شناخته بشه هیچ کسی رو ما در جامعه دینی سرزنش نخواهیم کرد. مثال بزنم باز روشن‌تر بشه. از چراغ قرمز کسی داره رد میشه، شما میبینید اگر این از چراغ قرمز رد بشه فقط موضوع جریمه نیست، فقط موضوع بی‌نظمی خودش نیست، یه ماشین داره از جلو میاد که قفل میشه اصلا چهارراه، دیگه سبزم بشه نمیتونیم حرکت بکنیم، بعد شما صدا میزنید آقا نرو، آقا نرو، به اون راننده این نهی از منکره، نظم شهر برقرار بشه تا بتونن رفت و آمد صورت بگیره آزادانه، آقا نرو. خب خوبه میگی نرو، ولی دربارش قضاوت نکن، بی ادب نرو، نباید بی ادب بگی، بی حیا نرو، این دیگه نباید بگی، قضاوت اخلاقی کردی. آدم بی شعور نرو، ببین شاید شعور داره، عجله داره، مگه کوری نمیبینی؟ نه آقا کورم نیست، حواسش پرته، الان بدهی داشته، گرفتار بوده. ببین داوری نکن، باشه بهش بگو نرو، اصلا بیا جلوی ماشینش جلوشو بگیر، سویچشو بردار، نرو عزیزم نرو، من چی کار دارم؟ تو برای چی داری این نظم رو به هم میریزی؟ من درباره تو قضاوت نمی کنم، ولی نرو، شهر رو به هم میریزی. ببینید اینجا هم نهی از منکر اتفاق میفته، هم داوری نمی کنم، شرایط روحی آدم ها رو درک نمی کنیم. بعضی وقتا آدم ها زود قیاسه بدن، من باشم یه همچی وضعیتی هیچ وقت نمیرم. آره ولی همه مثل تو نیستن، یادت باشه آیه قرآن، ما شما رو متفاوت آفریدیم. ان شاء الله توجه به این تفاوت ها بکنیم و هر کسی در موقعیت خودش انتظاراتی که خدا ازش داره رو برآورده بکنه. یه خاطره از حضرت امام بگم. روز میلاد از زهرا سلام الله علیها، روز میلاد حضرت امام هم هست، یاد ایشون رو خوب سنت بکنیم، زنده بداریم همیشه. ما که برای 15 خرداد اینقدر شلوغش میکنیم، 14 خرداد رحلت امام، تولد امام یادمون نره. تولد امام، بله، میلاد از زهرا سلام الله علیها است. حالا میخوام بگم جشن بگیریم، ولی میخوام بگم این یاد آوری خوبه. من شنیدم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در قنوت نماز شبشون دعا میکردن خدایا منو با حاجی سا محشور کن. حاجی سا اخیراً مرحوم شدن، خادم امام بودن. خب یک پیر مردی که چای میریختن برای امام، جارو میکردن اطراف و اکناف مثلا خونه امام و اینها رو. خب خدایا منو با حاجی سا محشور کن. یعنی چی؟ یعنی این که من اگه کار خودم رو 20 انجام بدم، حاجی ایسا هم چایی خودشو طبق انتظاراتی که خدا ازش داره 20 نمره بگیره، خب ما جفتمون توی قیامت توی درجه هستیم دیگه. بعد من به خودم اطمینان ندارم، به او که حسن زن دارم، پس میتونم بگم خدا من رو با او محشور کن. من از حاجی ایسا خودم پرسیدم، خدا رحمتش کنه، گفتم شنیدم امام اینجوری دعا میکرد، تو خودت شنیدی این مسئله رو؟ گریه میکرد، میگفت آره امام خیلی لطف داشت. ببینید یه دفعه امام حاجی عیسی، یعنی درک تفاوت ها. مخصوصا در روایات فرمودن اگر دیدید کسی ما اهل بیت رو دوست داره، دیگه درباره بدیهاش سخت گیری نکنید. خیلی نکته است. اگر کسی ولایت داره، دیگه درباره بدیهاش سخت گیری نکنید. اونجا بیشتر باید احتمال بدیم که این که اصل دینش درسته، شاید ظرفیت فکری و روحیش الان اقتضا نمی کنه این رفتارهای دینی رو درست انجام بده. باید جامعه دینی رو مهربانترین جامعه تلقی بکنن و مهربانی رو در جامعه ما زنان رواج میدن. این فتنه اخیر که رخ داد یک فتنه به شدت ضد زن بود. چرا؟ چون فحش میدادن، توهینای سخت میکردن، چون آدم کشی های وحشیانه توش انجام گرفت. زن موجود مهربانیه، زن دل رحمه. زن دین هم نداشته باشه سخته براش فحش دادن، فحشای رکیک میدادن. حالا ممکن 4 تا زن هم استخدام کرده باشن، نسبت زنانه نیست، زن موجود لطیفیه. یکی از دلایلی که نشون میده این نهضتی که راه افتاد ضد زن بود همین مسئله بود، یا توهین هایی به زنان شد، چادر از سر زنان کشیدن. چجوری میتونه این نهضت برای زن باشه؟ یادی هم بکنیم از دشمنان اسلام مسلمین، یک شخصیت بسیار خبیث، بسیار خبیث به نام اوباما که در دوران ریاست جمهوری خودش، این انسان ملعون و شوم، 2 میلیون نفر در سوریه آواره و کشته و مجروح. این شخصیت پلید امضا کرد که داعش راه افتاد و از داعشی ها حمایت. پوتین برگشت به اوباما گفت شما از آدم خارها حمایت میکنید، من اصلا توی موقعیت دیپلماسی قرار نمیگیرم، چون شخص رئیس جمهور یک کشوره، حالا این همه آدم کشته ما نگیم بهش خبیث. این شخصیت پلید تو این قصه اخیر آمده بود، گفته بود که آینده ایران از آن زنان خواهد بود، به اضافه همه خباثت‌های مطلب دیگری باید به او نسبت داد، و اون نسبت واقعیشه که خیلی هم موجود احمقیه. اوبامای خبیث ملعون که اینقدر جنایت کردی که زنان رو سربازان تروریست تو به کنیزی گرفتن و فروختن و صدها نفر چگونه تجاوز کردن، چگونه جنایت کردن، اوبامای خبیث که هم ولایتی های تو میگن داعش ساخته و پرداخته تو بود، تو خیلی احمق‌تر از اونی هستی که درباره ایران نظر بدی و بگی آینده از آن زنان ایران است. گذشته ایران از آن زنان ایران بود و الان ایران از آن زنان ایران است، و زنان انقلاب راه انداختند و الان زنان هستند که انقلاب رو دارن محافظت میکنن و من فریاد میزنم آنقدر که زنان در جمهوری اسلامی ایران محافظ انقلاب هستن، مردان ما آنقدر محافظ این انقلاب نیستن. آنقدر که زنان ما مؤثر در تربیت این شهیدان بودن، مردان ما آنقدر مؤثر در تربیت شهیدان نیستن. این رو امام فرمود. آن کسانی که گذشته ایران در اختیارشون بوده، اوبامای خبیث، این زنان ایران بودن که ایران رو از حلقوم استکبار جهانی بیرون کشیدن. خدایا به حق امام زمان این زنان ما مقدم ساز ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده. خدایا به حق امام زمان و ابا عبدالله الحسین، مجاهدت های زنان ایران زمین در این سالها مورد قبول حضرت زهرای اطهر قرار بده. رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون رو خدایا مؤید و محفوظ و منصور بدار. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.